الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حج توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلغي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والغاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتی تأتیهم الساعت بغتتن او یأتیهم عذاب یوم عقیم. الملک یومئذ لله یحکم بینهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین. بعد از این که عناصر محوری سوره مبارکه حج مشخص شد و تکذیب معاندان هم مطرح بود، ذات اقدس اله برای تسلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از یک سو و تعلیم امت اسلامی به صبر و پایداری از سوی دیگر قصص برخی از انبیاء علیه السلام را ذکر کرد که اونها همین مصیبت ها و آسیب ها را دیدند و تحمل کردند و پیروز شدند. بعد به عنوان اصل کلی برای نبوت عام مطلبی را نازل فرمود و آن این که هر کسی که از طرف خدای سبحان رسالتی دارد، خواه رسالتش با کتاب همراه باشد که می شود از انبیای اولوالعزم، یا کتاب مستقل نداشته باشد، حافظ شریعت پیامبر اولوالعزم باشد که می شود نبی در برابر رسول، بالاخره اینا پیام الهی را به جامعه منتقل می کند. هر پیامبری که از طرف خدا احکام و حکم الهی را به جامعه منتقل کرد، شیطان در اجرای برنامه اونها، شیطان در نفوذ برنامه اونها در جامعه آشوب می کنند، یه عده رو اغوا می کنند، یه عده رو وسوسه می کنند، یه درو با وهم و خیال، یه درو با شهوت و غضب گرفتار شبهات میکنن و از مسیر جدا میکنن. این یه اصل کلی است. بعد ذات اقدس اعلام فرماید که خداوند این صحنه را به خوبی مدیریت میکنه. این یه آزمون الهی است. در این آزمون دو گروه آسیب میبینن، یک گروه پیروزمنده. اونا که بیمار دلن یا قسی القلبن آسیب میبینن و به دنبال این آشوب شیاطین حرکت میکنن، یا گرفتار شهوت اولیان یا به دنبال شبهه علمی. اونا که از علم برخوردارن، از علم نافع برخوردارن، هم این آشوب را شناسایی میکنن، هم دفاع میکنن و هم خودشون رو حفظ میکنن. مطلبی که درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در برخی از تفاصیل نقل شده است که در طلیعه بحث اون قصه جعلی بازگو شد، این بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هنگام تلاوت سوره مبارکه و نجم معاذ الله این جمله ها را اضافه کرده که در باره بت‌ها اینها قرانیق اولا ان شفاعتهن لترجا، که مشرکین از شنیدن این حرف خوشحال شدند که پیامبر معاذ الله از بت‌های اینها به نیکی یاد کرد، یک، بت‌های اینها را به رسمیت شناخت، دو، بت پرستی را امضا کرد، سه، حق شفاعت به بت‌ها داد، چهار. این افسانه و فسانه را برخی ها نقل کردند. در بین مفسران فخر رازی بیش از دیگران در گذشته تلاش و کوشش کرد که این مطلب بیان الغیر را ابطال کند، ولی بزرگان دیگر گفتن این اینقدر بیان الغیر است که نیازی به تلاش و کوشش نیست. فخر رازی از 7 وجه دلیل های عقلی و قرآنی اقامه کرده، از چندین وجه دلیل روایی اقامه کرده تا ثابت کند که این امر به امر بیان الغیه. ولی لطیفه که عده‌ای از علما رضوان الله علیهم فرمودند که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هم در ردیف اینهاست، این است که یه حدیثی است از وجود مبارک پیامبر نقل شد که فرمود ستکسر علی الغاله، غاله یعنی افرادی که دروغ جعل میکنند. فرمود یه عده‌ای بعد از من روایاتی را به نام من جعل میکنند، اون چرا که از من نقل کردن شما بر قرآن کریم عرضه کنید، اگر مخالف قرآن بود رد کنید. این بزرگان که مرحوم مجلسی رضوان الله علیهم هم از این بزرگان است، فرمودند به این که حتما روایاتی را به نام پیامبر جعل کردن، برای اینکه این روایت چه دروغ باشد چه راست باشد معلوم می‌شود یه چیزای جعلی هست. اگر این روایت راست باشد پس معلوم شد پیامبر فرمود که به نام من دروغ جعل می‌کنند، و اگر این روایت دروغ باشد خب همین دلیل است که به نام پیامبر چیزی جعل کردن دیگر، برای اینکه این رو به پیامبر نسبت دادن. جریان قرانیق اولا و ان شفاعتهن لترجا که یقینا دروغ است، ولی همین جعل کردن و وارد کردن یه همچین افسانه‌ای در کتاب‌های تفسیر نشان همان است که ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغى الشیطان فی امنیته، شیطنت شیاطین باعث جعل این افسانه شد، باعث ادخال این افسانه در کتاب‌های تفسیر شد، مایه سرگرمی عده شد، مایه پذیرش افراد سفیه شد. بنابراین گرچه اصل این قصه یقیناً محال و باطل است، ولی نفوذ این قصه در بین برخی از مفسران نشانه آن است که گروه آشوبگر دست از دین بر نمی دارن. اما بیان الغیب بودنش برای آن است که ذات اقدس این قصه یا معاذ الله پیامبر عمدن این حرفا رو زده یا سهوه، و هر دو محال است. برای اینکه خدای سبحان پیامبر صلی الله علیه و سلم را در 3 منطقه معصوم معرفی کرده که چندین بار گذشت، هم در منطقه تلقی وحی، هم در منطقه حفظ و صیانت و نگهداری وحی در حافظه، هم در منطقه ابلاغ و انشاء و املا در افق لب. در منطقه تلقی فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، خب وقتی علم لدنی شد، لد الله شد، جا برای نفوذ شیطان و غیر شیطان نیست. حضوراً و شفاهاً ذات اقدس اله مطلبی را القا میکند و بین متکلم و شنونده احدی فاصله نیست و خدای سبحان القا میکند. اینم علم لدنی، اونجا که دیگه جای غفلت نیست و اگر بود که تلقی تعبیر نمیکرد. این مال تلقی. در مقام حفظ و نگهداری هم فرمود تنقره او که فلا تنسا. این الا ما شاء الله هم از موارد استثناء برای تأکید مستثناست، نه برای اخراج چیزی از مستثنا من، برای تأکید مستثنا من هست. خب تو کتاب های نحوی ملاحظه فرمودی که گاهی استثناء برای تثبیت و تأکید مستثنا من هست، که مستثنا من قابل دست خوردن نیست. این از اون موارد است، مگر اینکه خدا بخواهد. خدا هم که خواست تو معصوم باشی، خدا که نمیخواهد که تو وحی را از یاد ببری. پس نقره و کفلاتنس. مرحله سوم مرحله ابلاغ و انشاء و املاست که فرمود و ما ینته و ان الهوا ان هو الا وحی یوها. پس اون چرا از ذات اقدس اله فرمود پیامبر صحیحاً تلقی کرد، یک صحیحاً در حافظه شریف حفظ و نگهداری کرد، دو صحیحاً از لبان مطهرش به ما رسید، سه از این به بعد مردم مختارن یا میپذیرن یا رد میکنن. خب اگر بیان قرآن این است که اون چرا خدای سبحان فرمود به جامعه میرسد و این همان مطلب را خدای سبحان برای ما نقل میکند، دیگه جا برای این افسانه و امثال افسانه نیست. لکن عمل کردن، قبول کردن، پذیرفتن با وسوسه های شیطان همراه است. سه گروه می شوند، یه عده فی قلوبهم مرض، یه عده الغاسیت قلوبهم، یه عده هم الذین اوتوا العلم، اونایی که اوتوا العلم بهره صحیح برن و دفاع میکنن. منظور آن است که شیطان در کار خدا دخالت نمی کنن. شیطان یک کلب معلمی است که وظیفه او وسوسه کردن است و وسوسه هم چیزی بسیار خوبی است. اگر وسوسه نباشد که جهاد با نفس نیست، اگر وسوسه نباشد که تهذیب نیست، کسی به جایی نمیرسد. یا بالاتر از انسان متعارف است مثل فرشته ها، یا پایین تر از انسان است مثل حیوان. اصلا انسان آن است که در گیرودار خیالات و وسابس و اوهام و خاطرات باشه، مبارزه بکن تا به جایی برسه. بیش از وسوسه هم حق ندارد. ولی این وسوسه کردنی که شیطان به عهده گرفته، خدای سبحان دارد این رو مدیریت میکند. فرمود او در شدت گمراه کردن است به نحو جد، ولی ما این رو به عنوان کلاس امتحان تبدیل میکنیم. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین کذا و کذا و کذا. معلوم می شود که او در کار خدا دخالت نمی کند، به اذن خدا وسائل امتحان را فراهم می کند. همین مدیریت امتحان به عهده ذات اقدس اله است. اون وقت خدای سبحان همون طوری که در جبهه های جنگ نظامی می‌فرماید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، در جبهه‌های جنگ فرهنگی هم به علما می‌فرماید به این که و ما نسختم از نسختم ولکن الله نسخه، و ما احکمتم از احکمتم ولکن الله احکمه. همون فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته. با اینکه علما قیام کردن، شبهات رو برطرف کردن، اون وقتی که اسرار هزار سال نوشتن، سیدال استاد امام رضوان الله علیه چند روزی درس تأسیس کرده، کشف اسرار نوشته. مرحوم علامه طباطبایی کار خودشون کردن، امام موسی صدر حفظه الله و سلمه الله تعالی کار خودش کرده، همه اینها کار خودشون دارن میکنن، اما همه اینها رو حنایت های الهی و رهبری های الهی است. خدا کار اونها را بعد از قبول به خودش اسناد میدهد. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و ما رمیت از رمیت بلکن الله رما، به مجاهدان فرمود شما این کار نکردید، خدا این کار را کرده. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. کار را که خدا قبول بکنه به خودش اسناد میده دیگر. وقتی قبول کرد معناش از این کار کار الهی است، نه یعنی امضا میکند که شما این کار را کردید. این الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این عمل صالح، این مبارزه نظامی، این مبارزه فرهنگی بالا میره. وقتی بالی میشه دود نیست که بالا بره، که این به همراه فرشته ها بالا میره. وقتی بالا رفت الهی شد، مقبول حق میشه، خدا بعدش استاد میده که من کاری کردم. وقتی کسی وجوه شرعی رو به یک مرجعی، به یک فقیهی عطا میکند، یا به یک مستحقی یا به یک سیدی عطا میکند، خدا قبول میکنه. این که در سوره مبارکه توبه فرمود به این که یقبل توبت عن عبادهی و یأخذ الصدقات، یعنی اخذ میکنند. این که بزرگان وقتی این کار خیلی کردن دستشون میبوسن، وجود بارک امام سجاد این کار میکرد، دستش میبوید، بالای سر میذاشت، به صورت میگشید، میگفت این دست به دست بی دستی الله رسیده، برای که او گرفته. خب این یه باور میخواد، یه عمل صالح میخواد، یه مال طیب میخواد، یه اخلاص نیت میخواد. میبینین عمل بالا رفته و قبول شده و کار کار الهی است. لذا این دست رو بو میکرد، میبوسید، بالای سر میذاشت، میگفت به دست به دست بی دستی الله رسیده است. یأخذ الصدقات، نه یصیب علی الصدقات، نه اینکه خدا ثواب میده، صدقه رو میگیره. خب پس اگر این چنین شد، کسی در صحنه مبارزه فرهنگی موفق شد شبهه شناسی کنه، کتابی بنویسه، سخنرانی کنه، شبهه رو برطرف کنه، لله سبحانه و تعالی، این کار را خدا به خودش اسناد میده. همون خداوند ینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. این شخص میشه مظهر علیم حکیم، چون انسان میتواند خلیفه الله باشد. اگر خلیفه الله شد، حرف مستخلف عنه رو میزند، کار مستخلف عنه رو میکند. غرض آن است که شیطنت برای همیشه هست، اما این طور نیست که شیطان یک جز کلاب هراش باشد، سگ هرزه باشد، بتواند هر کاری تو عالم بکند. عالم همین چیز بر اساس نظمه. این نظیر کلب معلم از چهار تا شبهه ایجاد میکند، اون خدای سبحان مدیریت میکند. فمن یجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم. کسی اینها را مریض نکرده، اینها خودشون مریض شدن، ناپرهیزی کردن. تقوا یعنی پرهیز دیگر. این که در بعضی از آیات فرمود اعملوا ما شئتم، به تعبیر بعضی از بزرگان فرمود اینا باید کارشون رو بفهمن تموم شده دیگه. یعنی اگر یه بیماری در اثر بیماری مزمن یا غده‌های درگیر کارش به جایی رسید که طبیب بو گفت شما دیگه پرهیز ندارید، بو باید بفهمه کار گذشت. این که طبیب میگوید شما پرهیز ندارید یعنی تموم شد. این منتها نمیفهمه، خیال میکنه خوب شد. خدای سبحان به بعضی محمد اتقو ان تتقو یتقون، اینا مال افرادی که قابل درمانن. اما اون کسی که دیگه به جای رسیده که سواء علیه و انذر تمام لم تنذرهم لا یؤمنون، فقط اعمل ما شئتم، هر که مارکی میخواد بکنید بکنید. این دیگه جا برای تقوا نیست دیگر. عامل درونی اون قدرت را ندارد، برای اینکه با فطرت توحید انسان خلق شده است. اگر از راه پدر و مادر، از راه دوست که جز شیاطین الانسان، یک کودکی رو کسی اغوا نکنه، اصلا دروغ یاد نمیگیره. خدای سبحان همونطوری که طبیعت ما را، یعنی دستگاه گوارش ما را، نه طبیعت، خلقت ما را طرزی آفرید که با سم سازگار نیست. یه ذره سم به کام این کودک بریزینی بالا میاره. این مثل ظرف خالی نیست که هرچی بدی بپذیره. که دروغ هم بالا میاره، خیانت هم بالا میاره. خدای سبحان بر اساس این که فعل همه ها فجوره ها و تقباها، هیچ کسی را بی تفاوت خلق نکرد، یک کسی را دروغ و خیانت یاد نداد و بچه تا دروغ را ولو از راه شوخی، خیانت را ولو از راه بازی نبیند یاد نمیگیره، برای اینکه با فطرت توحیدی خلق شد، با الهمها فجورها و تقواها خلق شد. سن با گوارش او سازگار نیست، معصیت هم با فطرت او سازگار نیست، هم از بیرون میاد. اما جن اینطور نیست، جن میتواند اینچنین باشد برای اینکه با اون فطرت توحیدی خلق نشده. لذا شیطان جن است دیگه، شیطان شیطان دیگر نداره. غرض آن است که هر کاری که در صحنه دین قرار میگیرد، ذات اقدس اله مدیریت میکند. ما باید تلاش و کوشش بکنیم که بیگانه این سم را در فضای دین نریزد. اولا اگر ریخت در حد خودمون قیام بکنیم و سم جدایی کنیم، ثانیا تا فضا سالم بشه. این کار را که خدای سبحان به دست عده میکند یقینا ما دعا کنیم به بکشیم که ما جز این گروه باشیم. همین وجعل ممن تنتصر بهی لدین که ولا تستبدل بی غیری. خدایا تو که دینت حفظ میکنی، یقینا اون توفیق بده که دینت به دست ما حفظ بشه. این دعای ما مارک ربسانه. رز این است که شیطنت شیطان این تو نیست که مستقیما در حوزه دین بخواهد دخل و تصرف کند. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق. خب چون خدای اسلام، خدای سبحان هم دینش هم مبشر است هم منذر، فرمود و ان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم ولی ولا يزال الذين كفروا. این سنادید مکه، اونا که فی قلوبهم مرض دارن، اونا که القاسیت قلوب هستند، اینا هرگز ایمان نمی آورند مگر اینکه صحنه قیامت بیاید، یا اشراط و ساعه را ببینند، یا عذاب علیم را درک کنند و مالندان. چه اون قیامت بیاید، چه اشراطش در حال برزخ بیاید، چه این گونه از عذابها، گرچه کلمه عقیم را در بخش پایانی ذکر فرمود، ولی هیچ راه برای نتیجه گیری اینها نیست. اگر صحنه مرگ بغتتن بیاید، که این بغته عقیم است، عقیم یعنی بی نتیجه. یه وقتی انسان میخواد تدارک کند، جبران بکند، وقتی بغتتن خانه سرش ریخت، خب چی رو جبران بکنه؟ از کجا بتونه دره؟ بغتتن یعنی دفعتن. در بخش از آیات آمده است که یعتیهم الله یا تعتیهم الساعت و بغتتن فتبهتهم. اینا رو مبهوث میکنه، بهتان رو که بهتان میکن برای اینکه انسان یک کاری نکرده به او نسبت میدن، این مبهوث میشه. در صحنه قیامت یا مرگ این چنینی مایه مبهوث شدن است. خیلی ها میبینن صحنه عوض شده، اصلا نمیدونن که مردن، چی شده نمیدونن، فقط میبینن صحنه عوض شده، بعدها میفهمن که مردن. خب اگر این ساعت بغتتن بیاید، راه برای تدارک نیست. یک، برخی از عذابها هم هست، حالا یا اشراط ساعت یا عذابهای درگیری دیگر، که این عذاب عقیم است، یعنی راه را برای درمان و تدارک و جبران میبندد، نازا میکند. بادی که بیخاصیت است، نه ابرها را باردار میکند، نه مایه بارداری گیاهان می شود، میگن ریح عقیم. خب یعنی نازا. برخی از بادهاست که این ابرها را تلقیح می کند باردار می کند، یا گیاهان را تلقیح می کند باردار می کند، که فهمود برسدن ریاه لواقه. حالا حوزه تلقیح کجاست؟ با در ذیل اون آیه مشخص بشه، آیا ابرها را تلقیح می کند، آیا گیاهان را تلقیح می کند، یا هر دو را تلقیح می کند. گاهی ابرها نازا هستند، گاهی این درختها نازا هستند، میوه نمیارن، گاهی هم زایمون دارن. خب اگر یک حادثه بیاید که جبران ناپذیر باشد، میشه عذاب عقیم. فرمود اینا سالیان متمادی فرصت ایمان داشتن ولی ایمان نیاوردن. وقتی روز عذاب عقیم که آمد، دیگه اونها میفهمند و نمیتوانند ایمان بیارند. این که می فهمن و نمی توانن ایمان بیاورن عذابیست روی عذاب. ما تا زنده ایم هم بخش اندیشه ما فعال است، هم بخش انگیزه ما، یعنی هم می توانیم بفهمیم، هم می توانیم ایمان بیاوریم و بپذیریم. اما وقتی که مردیم دیگه بخش پذیرش تعطیل است بالکل. ایمان آوردن، اعتقاد پیدا کردن، باور کردن کلن تعطیل است. فقط بخش اندیشه بازه. انسان خیلی از چیزها رو میبینه، خیلی از چیزها برش کشف میشه، به اون نشون میدن، جهنم رو نشون میدن، اهل جهنم رو نشون میدن، درکات جهنم رو نشون میدن، اما او دیگه نمیتونه باور کنه، میگه خدا یا من قبول کردم، باور کردم، شما رو باور دارم، جهنم باور دارم. تمام درد اینه که انسان وقتی که مرد این بخش پذیرشش کلن تعطیله. اگر تعطیل نماشه خب اونجا اینا ایمان میارن راحت میشن. این که وجود مبارکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود، وجود مبارکه هستنی سلام الله علیه ما اینو در نهج البلاغه نقل کرد که الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل، همینه که بعد از مرگ انسان خیلی از چیزها را میفهمد اما نمیتونه ایمان بیاره. که بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است و الان تعطیل شد، اما بین نفس و بین علم اراده فاصله نیست. همین که صحنه را به انسان نشون دادن انسان میفهمد. در دنیا هم همینطوره. در دنیا وقتی مبادی حاصل شد، مبانی پیدا شد، هیچ کس نمیتونه بگه من نمیفهمم. میفهمیده. این رو میگن مضطر است، برای اینکه در برابر ضروری قرار گرفته. ضروری یه چیزیست که انسان وقتی در برابر او قرار گرفت میشه مضطر. مثل دو تا چهار تا میگن ضروری است. ثبوت شر نفس ضروری است، سلبش از نفس محال است، ضروری است. اینا چون ضرورین، وقتی نفس در برابر اینها قرار گرفته مضطر به فهمیدن است. بین نفس و بین فهم اراده فاصله نیست. این میتونه بگه من گوش نمیدم، مطالعه نمی کنم، اینا فعل است. اما وقتی این موادی حاصل شد نفس الا و لابد میفهمد. اما بین نفس به پذیرش و تدین ایمان و مانندون اراده فاصله است. ممکن است یه مطلبی برای کسی 100% ثابت شده باشد ولی او رو قبول نکنه، چون اونها که مؤمنان هر عمل خیری که در دنیا انجام بدن تا اون عمل خیر هست عمل خودشونه، حسنه سنت حسنه رو احداث کردن، تا اون عمل هست نتیجه عمل خودشونه میبینن. چون که یه عده سنت سیئه گذاشتن، این جریان چهارشنبه سوری رو باب کردن، تا این سنت سیئه هست اینا در عذابن، اینا محصول کار خودشونه. اما یه کار جدیدی رو انسان بکنه، با اون کار جدید کیفر ببینه یا ثواب ببینه، این بعد الموت نیست. استکمال های علمی فراوان است یک، استکمال های عملی یعنی نتیجه اعمال دنیاشون که سنت حسنه گذاشتن بهشون میرسه دو. اما یه کار جدیدی بکنه، ایمانی بیاره، ذکری بگه، یه فعلی داشته باشه که ثواب ببره، این ممکن نیست. وگرنه اونجا جای شریعت بود و وحی و رسالت و قانون بود، دیگه میشد دنیا، دیگه آخرت نبود. فرمود این کار عقیم است. بنابراین سه مطلب شد: یکی اینکه استکمالهای علمی فراوان است، دو اینکه استکمالهای عملی که نتیجه اعمال قبلی دنیاست فراوان است، سه اینکه عمل جدیدی بکند که با اون عمل ثواب ببره یا کیفر ببینه ممکن نیست. از این جهت صحنه قیامت میشه عقیم. بعضی از عذابها هم حتی در دنیا ممکن عقیم باشه، یعنی فرصت رو از انسان میگیره. همون اینها و تا اون روز عقیم را ندیدن در مریه و تردید و شکن، وقتی که دیدن مریه اینها به علم تبدیل میشه، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما دیگه نمیگن آمنا، میگن فرجه نا نعمل صالحا، میبینن اونجا جای ایمان نیست، میگن ما را به دنیا برگردون که ما عمل صالح انجام بدیم. وگرنه اونجا اگر جای ایمان بود که میگفتن توبنا و آمنا و نجات پیدا میکردن، اونجا جای ایمان نیست، لذا از او به عنوان یوم عقیم ذکر کردن. خیلی از مطالب عمیق برای انسان روشن میشود. یکی از اون مطالب این است که الملک یوم عزن لله. این الملک یوم عزن لله که آیه بعد است، یعنی آیه 56، معناش این نیست که در قیامت قدرت مدیریت مال خداست، بلکه در قیامت ظاهر می شود که تبارک الذی بیده الملک از یک سو و سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء از سوی دیگر. ملک به دست خدایی است که از اسمای حسنای او تبارک است، ملکوت به دست خدایی است که از اسمای او سبحان است. سبحان مناسب با ملکوت است، تبارک مناسب با ملک است، چه در دنیا چه در آخرت. منتها مردان الهی مؤمنان این را هم در دنیا می فهمند هم در آخرت، غیر مؤمن در دنیا نمی فهمد و در آخرت می فهمد که الملک یوم عزن لله. اونجا که گفته شد لا تملک نفسان لنفس شیئا، یا والملک یوم عزن لله، یا والامر یوم عزن لله، اینا همه ظرف ظهور این توحید الهی است، نه ظرف حدوث اینها، نه این که امروز کار دست دیگران است فردا دست خدا، یا امروز یه قدری کار دست خداست یه قدری دست دیگران فردا فقط دست خداست، این چنین نیست. الامر فی دنیا والبرزخ والقیامه بید الله سبحانه وتعالی، همه مأموران الهی هم. بله، اما درباره عذاب‌ها، عذاب‌ها هم چند قسم است. اگر خدای سبحان بخواهد یک کسی رو عذاب بکند، بعد از اسلام و حجت عذاب میکند، اما ابتلا غیر از عذاب است. یه مطلب است که بین ابتلای الهی که بمود در نبلوان نکن بشیء من جوع بنقص الاموال والانفس، اینا ابتلاست تا کسی که صابر است اجر خودش بیابد، تا کسی که صابر نیست از اجر محروم باشد. این مطلب دوم مسئله تعذیب است. خدای سبحان اگر بخواهد عذاب بکند، تنها مسئله قوم نوح نیست، چون نوح به ذات اقدس اله عرض کرد که پروردگارا اینا دیگه لن یلد الا فاجرا کفارا، اینا دیگه اهل اصلاح و هدایت نیستن، بچه های این هم کافر خواهند بود. خدای سبحان عذاب را فرستاد. خب طبق اون روایتی که در علل و شرایع هست، جریان طوفان عالمی و جهانی بود. آیا در سراسر عالم همه عقیم شدن؟ یا همون منطقهی که وجود مبارک نوح به سر می برد عقیم شدن تا 40 سال کسی بچه پیدا نکرد؟ دلیلی طبق اون روایت و وارد اون روایت نداریم که تمام مردم روی زمین عقیم شدن در ظرف 40 سال، هیچ کس بچه ای بار نیاورد، برای اینکه طوفان نوح میخواد بیاد به حیات اونا خاتم بده. این یکی. و ثانیاً بسیاری از عذابهایی که آمده، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، هم عمر همه اینها خاتمه داد، در حال که بچه و غیر بچه توشون بودن. فرمود که انهم اعجاز و نخل خاویه، بچه و غیر بچه توشون بودن. اگر این بچه ها آسیب دیدن، یه چند لحظه از حیات دنیا محرومن، ولی بچه هایی که قابل تربیت باشن، تو روایات ما هست که وجود مبارکه از ابراهیم ادهی رو زیر تدبیر و تربیت خود دارد، اینها بچه ها را می پرورانن، اینا در اون عالم راحتن، مثل اینکه چند لحظه آسیب دیدن بعد به مقامی می رسن. مطلع بعدی آن است که هرگز جلوی عذاب الهی رو نمیشه گرفت که خدا فرمود ما لهم من عذاب خدا ما لهم من دافه. اگر یک کسی، یه ملتی، یه امتی، جمعیتی مورد سخط الهی قرار گرفت بعد از اسلام حجت، با پیشرفت علم هرگز نمیشود جلوی عذاب الهی را گرفت. بعد فرمود انتم اشد خلقا ام السماء بناها. الان میبینید اینها در ژاپن یا غیر ژاپن به فکر این هستن که به زیر آورن چرخ نیلوفری را به زعم خودشون، اما یه مختصر تکانی این زمین خود در حد نه ریشتر، اصلا نه ریشتر نسبت به ازا زلزلت الارض و زلزالها قابل قیاس نیست. این نه ریشتر بینید ادهی رو خاک کرده. خب اینا که سالیان متمادین خدا و این قیامتی این پیغمبری این اهل بیتی هیچی رو نمیشناسن، چه توقعی است که اینها مشمول رحمت الهی باشن؟ این همه نعمت را خدا به اینها داده، اینا یا ملحدن یا بت‌پرست. بنابراین بچه ها هم که به دنیا بیاد از همین قبیله هم. الان دیگه با بوده این انقلاب اسلامی و ظهور اسلامی و پیام‌های اسلامی و کتاب‌های اسلامی کسی نمیتونه بگه من حجت خدا بر من تمام نیست، اصلا اینا رو افسانه میدونن. وقتی افسانه میدونن خب اگر چون که اینچنین شد به هم گرفتاری‌ها مبتلا میشوند دیگر. همون که ای من قریت املیت لها فاهلکنا و هی ظالمه، اینطور نیست که حالا خدایی که ارحم الراحمین است همه نعمت را به اینها داده، اینا هم هر کاری دستشو برآمد یا الحاد یا کفر کردند و میکنند. هیچ چیزی برای اونها ارزانتر از مبارزه با دین نیست. شما میبینید بالاخره الان اون چی که در خاورمیانه میگذرد در مرعی و منظر همه اینهاست. مسئول سازمان ملل هم از همین هاست. اینا میبینن مرتب جوانها دارن میکشن، مردها رو میکشن، زنها رو دارن میکشن، کودکان رو دارن میکشن، هیچ کس تکون نمیخورد. خب این جریان قذافی است، اون جریان امام موسی صدر از حفظه الله و سلم الله، هیچ که تکون نخورده، قیام نکرده که از زندان آزاد کنه، از بعدش با خبر باشه. خب چه توقعی داریم؟ ذات اقدس الله در همین آیات بود و که ای من قریت اهلکناها و هی ظالمه، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 500 سال بینا مهلت داد، همه امکانات بینا داد، اینا یا ملحدن یا بت‌پرست. اصلا هیچ به این فکر نیستن که پایان مرگ چیه، خیال میکنن مردن پوسیدن است به دیگر هیچ. خب همه امکانات اینا دارن، اینا حتی لسانن این کار را اظهار نکردن، محکوم هم نکردن، یه اعتراض عملی قولی هم نکردن که چرا اینجور شو نسل کشی میکنید. هیچ فرقی هم بین اینها و اون سلاطین حجاز و سلاطین اردن و امثال ذالک نیست، فرقی نمی کند. این که امام فرمود اسلام آمریکا یعنی همین دیگر. بنابراین اینا یا فی قلوب هم مرضان یا القاسیت قلوب هم. اگر یه وقتی عذاب الهی آمده برابر همین آیات است، او که ارحم الراحمینه، اما هیچ کسی رو بدون بیانه عذاب نمی کند. این بیانات الهی است، از این بیانات روشن نیست. به کی کمک نکنیم؟ چرا ما کمک بکنیم برای اینکه اینا هدایت بشن که اسلام میگوید به نجات کافرم بشه؟ تا یه راه تبلیغی است. اگر اونا بفهمن که دین میگوید اگر کسی مظلوم است دارد غرق میشود نجاتش بده ولو کافر باشد، منتها نمیفهمد، باید بفهمد، چون جهل به اختیار یا سوء به اختیار لا یراف الاختیار. اما اون چی که الان بر ما لازم است و خط مقدم است یاری کردن همین عزیزان عربستان است، عربستان در جریان بحرین است، در جریان لیبی هست، در کشورهای اسلامی است، که اینا که یا للمسلمین میگن، الله اکبر میگن، سبحان الله میگن، دعای فرج میکنن، اینا رو جهان اسلام باید یاری بکند دیگر. قرض اینه که هیچ کسی را خدای سبحان بدون اتمام حجت عذاب نمی کند. اگر یه وقتی بدون حجت آسیب دیدن، این با ابتلاست و خدای سبحان جبران میکند. همه بحث‌ها، هر سبابی که دارد مال اهل بیت است علیهم السلام. امروز مخصوصاً سباب نثار روح مطهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها است. ولی این رو ما باید بدونیم که در بحث سبابش کمتر از تعطیلی نیست. یه کسی تعطیل میکند به کاری هم انجام نمیده. یه کسی میره پای بحث قرآن میگه خدایا او رو قبول کن، سبابش رو نثار روح مطهر کریمه اهل بیت بکن. هر تعطیلی معادل تحصیل نیست. این باید جزء مسائل روشن فرهنگی حوزه باشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.